داشته باشین در صحبت‌های ما، ممنون میشم. نمیدونم حالا صحبت‌های ما رو شنیدید، نقطه نظر خاصی دارید یا حالا ادامه بحث رو داشته باشیم شما هم مشارکت کنید. شنیدید صحبت‌ها رو، اگه نقطه نظری دارید بفرمایید.
والا من استفاده کردم
شما، چون من قبلا که صحبت کردیم شما با شرکت‌های دانش بنیان زیاد ارتباط داشتید، به خصوص در حوزه پزشکی، مثل که خیلی شرکت‌ها هستن که به این سمت رفتن.
بله بله همینطوره که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یک در حقیقت ستادهایی وجود داره که اصلا ساختار این ستادها برای این ایجاد شده که در حقیقت یه جورای شتاب دهنده هایی باشن برای بحث دانش بنیان شدن یه سری از در حقیقت ایده ها، تفکرات، یه سری اختراعات که به این هم تصویی بره که انشالله اینها هم شامل بحث دانش‌بنیانی
بشن. حالا شما که از نزدیک با این حوزه ارتباط دارین، به نظر شما اون توقعی که از روابط عمومی که شما مثلا کار میکردید یا دارید کار میکنید، به نظر شما با توجه به تخصص حوزه‌ای که دارید میتونه دانش‌بنیان بشه روابط عمومی تون، یا اصلا لازمه یا شدنیه؟ فقط یه مقدار بلندتر صحبت کنید ممنون میشه.
والا در رابطه با دانش‌بنیان شدن در حقیقت روابط عمومی، کلن بحث دانش بنیانی مربوط هست به ایده هایی که یک مقدار میره فراتر از ایده هایی که حالا داره الان کار میشه، یا مثلا در حقیقت اپلیکیشن هایی که داره کار میشه، یا به هر حال ایده هایی که الان ران هست و یه پله میره بالاتر اگر بخواد بحث دانش بنیانی مطرح میشه. توی بحث حالا رشته تحصیلی خود من یه مقدار این ملموس تره، ولی من یه زمانی فکر میکردم که تو بحث رسانه و اینها در حقیقت امکان پذیر نیست، تا اینکه من یه مدت مدیر روابط عمومی شبکه شتاب بودم، اگر بشناسید، که در حقیقت یکی از زیر مجموعه سازمان صدا و سیما هست. اونجا در حقیقت 50% برای سازمان صدا و سیما و 50% برای یک شرکتی بودش که به واسطه در حقیقت اون استدیوی کروی که داشت بحث دانش بنیانی براش اتفاق افتاده بود و اتصال پیدا کرده بود به معاونت علمی فناوری و داشت به هر حال کمک هایی رو از طریق نقد کردیت هایی رو از طریق این موضوع کسب میکرد که خیلی بهش کمک میکرد. به نظرم اون تا اون زمانی که اینجا رو ببینم با این هویتشون آشنا بشم اصلا تفکری رو نداشتم که مثلا یه همچین امکانی وجود داره، تا اینکه متوجه شدم که یه سری ایده هایی وجود داره که در حوزه رسانه، در حوزه روابط عمومی میشه بهش پرداخت رو و پرداخت دانش بنیانش کرد.
آها پس میشه.
بله.
خب من راجع به این دیگه نمیخوام بحث بکنیم، چون اما اگرهایی هستش که هم خانم دکتر منصوری عرض کردن، شما منصوری عرض کردن، که واقعا شاید در بعضی دستگاه ها و سازمان ها شعاری باشه، ولی بعضی از برنامه های کاربردی یا تو پرانتز بگم اپلیکیشن ها، شرکت های دانش بنیانی هستن که قطعا روابط عمومی دارن و روابط عمومیشون داره کار میکنه و چه بسا که به این سمت و سو رفته، اما نمیدونیم چگونه یا چطور.
ببینید روابط عمومی شرکت دانش بنیان،
بله می‌خواستم بگم روابط عمومی نه من می‌خوام اینم عرض کنم، سوال قبلی بود ولی مطرح نکردم. ببینید پرسش اینه که چه فرقی بین مؤسسه دانش بنیان هست با روابط عمومی دانش بنیان، که دیگه بحثایی که فرمودید فکر کردم که کافیه. بله. ولی آیا بالاخره تأثیرپذیر روابط عمومی، اگر یک روابط عمومی حاضق و یک روابط عمومی امروزی یا کسی که دانش سواد رسانه امروز رو داشته باشه میتواند بره فکر بکنه ایجاد بکنه یک همچین بستری یا نه؟ چون ماها، ببخشید خانم دکتر، خدمتون عرض میکنم، شما در حوزه دانشگاه دارید تدریس میکنید و بروزم هستین، الحمدلله این دانشگاه شما رسانه رو هم اضافه کرده توی گروه شما، این خیلی جای مهمی هست برای حوزه روابط عمومی و رسانه و ارتباطات، و خود آقای قلی‌نژاد هم توی این زمینه اصلا هم به صورت حرفه‌ای رسانه‌ای ژورنالیستی تو این زمینه کار کردن. شاید که حالا باید یه آدم‌هایی پیدا بشن، میگم آدم ببخشید، یک افرادی پیدا بشن که این رو استارتش رو بزنن، استارت منظورم حالا به فکرش باشن. این خانم دکتر نجفی فکر میکنم یک همچین دغدغه‌هایی داره. حالا بفرمایید آقای قلی‌نژاد، می‌خواستم بفرمایید.
ببینید جناب خدابخش، این دقیقاً یک مفهومه، یک مدل ذهنی است.
بله.
شما در همه حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری دقیقاً با تغییر رویکردها و تغییر شیوه‌های عملیاتی که در گذشته داشتید به شیوه‌های مدرن، دارید در حوزه دانش بنیان عمل میکنید. مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید تا یک زمانی ارتباطات شکل میگیره مثلا بر اساس ارتباط فیزیکی و رویارو. شما مثال عرض میکنم، مثلا جلسه دیدار ملاقات مردمی میذاشتید که متاسفانه الان هم از منظر شعاریش بعضن داره اتفاق میفته. امروز پلتفرم‌های فراوانی وجود داره که این ارتباط رو تسهیل میکنه که سرعتش بالاست، دقتش بالاست، حجم عملیات رو میتونه ببره بالا، هزینه ها رو کاهش بده و میزان ارتباط با افراد کثیری از جامعه‌های مرتبط با این حوزه عملیات انجام میدن، اساسا دارن در میدان و عرصه دانش بنیان فعالیت میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، ما امروز در حوزه ارتباط با مشتری فرض بفرمایید پلتفرم‌های فراوانی داریم که میتواند رفتار مشتریان رو تحلیل بکند و بر اساس تحلیلی که از اونها استخراج میکنه فرآیندهای جدید رو در سازمان طراحی بکنه. سلیقه‌اش چیست، چه طعمی رو دوست داره، چه رنگی رو دوست داره، چه طیفی از جامعه، چه گرایشی به چه خدمات یا محصولاتی دارن. خب اینها میشه فعالیت‌هایی که در حوزه دانش بنیان میتونه اتفاق بیفته. امروز کدوم یکی از سازمان ما این فعالیت رو داره انجام میده؟ بجز بخشی از حوزه‌هایی که به شکل استارتاپی دارن فعالیت میکنن و از این امکانات دارن بهره برداری میکنن، واقعیت اینه که اکثریت روابط ما مسلح نه به چنین دانش‌هایی هستن نه به چنین مهارت‌هایی. پیشنهاد من واضح اینه که ما اگر میخوایم بگیم که روابط عمومی دانش بنیانه، قرار نیست اتفاق خاصی در ماهیت این شکل بگیره. در مصادیق عملیاتی و برنامه عملیاتی که یک روابط عمومی داره انجام میده این به نظرم شکل میگیره و اونم مبتنی بر اینه که ما از نرم افزارها، پلتفرم‌ها، خدمتتون عرض کنم سیستم‌ها و ابزارهایی که در این حوزه میتونه عملیاتی بشه، مثلا فرض کنید در حوزه ارتباط با مشتری نرم افزارهای متنوع CRM وجود داره که شما وقتی اینو استقرار میدید شناخت پیدا میکنید از اطلاعات دموگرافیک جامعه، اطلاعات جمعیت شناختیش، نیازهای جامعه و رفتارهایی که اونها انجام میدن. با تحلیل اینها میرسید به برنامه‌ها و عملیات جدید.
بسیار عالی، دقیقاً درست گفتید. خانم نجفی شما صحبتی ندارید که من پرسش بعدی رو میخوام مطرح کنم؟
صحبت‌های اساسی تا یه جمع‌بندی ان شاء الله در
خدمت باشم. دکتر شما که صحبتی تو این زمینه، من پرسش بعدی
موافق.
خب ببینید، حالا ما از بحث دانش بنیان رأی نیاورد و نشد که دانش بنیان بشه روابط عمومی. من میخوام در مورد جایگاه روابط عمومی صحبت بکنیم، در مورد اینکه روابط عمومی چه جایگاهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نهاد خودشون دارن. وضعیت فعلی ما وضعیت سنتی هست، اما واقعیتی که در جامعه و جوامع دیگر وجود داره روابطی یا جامعه مدرن و پیشرفته هست و این یک تناقضی هست بین مدیران سنتی ما، چون به هر حال در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در مقابل پدیده‌های جدید و اختراعات و هر چیزی که فناوری‌های جدیدی هست یه مقابله‌ای هست. مقابله هم به خاطر اینه که مسئولین یا کارگران حتی یا کارمندان عادت کردن بر اساس همون مدلی که داشتن از قبل همون رو انجام بدن چون راحت دید. من خاطرم هستش اون موقع که درس می‌خوندیم صفحه بندی یا این حروف سربی که روزنامه‌نگارا می‌چیدن و با حرفه‌ای زیادی بود، این وقتی که سیستم کامپیوتر اومده بود اینا نمیتونستن بپذیرن و باز میرفتن با دست این حروف رو کنار هم میچیدن، اما خیلی راحت میتونست با کامپیوتر به اینا رو قشنگ صفحه بندی، الان دیگه واقعا یا حروف چینی. این یه مقاومتی هستش که بعد از چند وقتی بالاخره نهادینه شد و همه پذیرفتن. همیشه یک مقاومتی هست، اما میخواستم ببینم که حالا روابط عمومی ما چه جایگاهی دارن در مورد تصمیم سازی و تصمیم گیری و اگر بخوان پدیده ای رو مطرح بکنن تو سازمان خودشون یا در جامعه، مواجهن با یک قول سنتی به اصطلاح و یک پدیده ای لازم و ضروری مثل پدیده مدرن یا شکوفایی که الان هست. بفرمایید حالا هر کدوم از بزرگواران که روابط عمومی چه جایگاهی دارن برای تصمیم سازی و تصمیم گیری.
جمع خدا بخش، ببینید این قول بالاخره میاد ما رو با خودش میبره، مثل سیل میاد. ما مثالای بسیار زیادی داریم در این زمینه که به هر روش های سنتی وجود داشته، ابزارها و پلتفرم ها و تکنولوژی های جدید اومده و اینها رو از روش رد شده، یک شکل و شمایل جدید ایجاد کرده. بخشی از اینها فرهنگی اجتماعی است که به هر حال ما تو این زمینه جای کار بسیار زیاد داریم، شاید خیلی محوریت گفتگوی امروز ما نیست، در حوزه جامعه شناسی و مباحث این شکلی باید بررسی بشه. اما اینکه یک روابطومی چه نقشی میتونه ایفا بکنه در اینکه منجر به تصمیم سازی در سازمان بشه، خود این هم همین الان ما مواجه هستیم که به هر حال در این زمینه دانش مشخص و معینی وجود داره که روابطومی باید با این همراهی و سازگاری داشته باشن که سازمانشون رو یاری بکنن برای رسیدن به اهدافشون. ببین ما مدلی داریم تحت عنوان مدل تالی سازمانی که این تقریبا میشه گفت که برای راهکارهای سازمانی در تمام دنیا پذیرفته شده است. این مدل یک منطقی داره به اسم منطق رادار که ری اول این در انگلیسی ریزالته، یعنی نتایج جامع. یعنی چی؟ یعنی میگه که شما به عنوان یک سازمان علی‌الرسم نمیتونی تصمیم بگیری که من فلان چیز رو میخوام درست بکنم بفروشم به جامعه، یا فلان خدمت رو میخوام طراحی کنم به جامعه بفروشم. اینها رو باید مبتنی بر نتایجی که از جامعه استحصال میکنی طراحی بکنی. سازمانی موفق است که میتواند افکار عمومی جامعه رو شناسایی بکنه، این رو دسته‌بندی بکنه، منتقل بکنه به سازمانش، و سازمانش بر اساس این دسته‌بندی افکار عمومی بتونه فرآیندهای تولید محصول یا ارائه خدماتش رو طراحی بکنه. ما این رو میگیم نتایج جامعه. نقش اصلیش هم روابطومیه. کی میتونه شناسایی بکنه این رو؟ اون جایی که حالا وصل بکنم به بحث دانش بنیانی هم که در مبحث قبلی فرمودید، امروز دیگه با ابزارهای گذشته غیر ممکنه، برای اینکه تنوع جامعه هم به لحاظ سلایق، هم به لحاظ علایق، هم به لحاظ تعدد جامعه، افراد جامعه، اساسا ممکن نیست شما ابزارهای کهنه بتونید به این برسید. ابزارها و پلتفرم‌ها ایجاد شدن که شما بر اساس این میتونید رفتارهای جامعه رو شناسایی بکنید، نیازمندی‌هاشون رو شناسایی بکنید، علایق و سلایقشون رو دریافت بکنید و اینا رو به سازمانتون منتقل بکنید. سازمان با تحلیل و آنالیز این اطلاعات هست که میرسه به این که من جامعه‌ام الان چه نیازی رو داره و چه چیزی رو مطالبه داره میکنه از من، و من این محصول یا این خدمت رو براش بتونم طراحی بکنم
که تصمیم گیری میشه در
که تصمیم گیری بکنه. بنابراین نقش اساسی ایفا میکنه روابطومی در شناخت مختصات جامعه، انتقال این مختصات به درون سازمان و همراهی سازمان در این که اینها رو تبدیل بکنه به یک تصمیم مشخص که نتیجه استحصال شده از این یک محصول، یک خدمت، فرقی هم نمیکنه چه در حوزه صنعتی، چه در حوزه اجتماعی فرهنگی و هر حوزه دیگه تجاری بازرگانی. بنابراین نقش بسیار جدی ایفا میکنه روابطومی در این که مختصات نیازهای جامعه رو بشناسه با ابزارهای مدرن، با پلتفرم‌های جامعه مدرن، که اینا رو بتونه به سازمانش منتقل بکنه و در تصمیم گیری سازمان نقش ایفا بکنه.
بسیار ممنون. خانم دکتر،
من زمین تایید صحبتی که جناب قلی نژاد اشاره کردن در تکمیل صحبت‌ها یه بحث رو بخوام اشاره کنم. شما به دو سه مورد اشاره کردین، از ابزار، از حروفچینی سربی و گارسه شروع کردین تا بحث متاورس و این میانه راه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، و آقای قلی‌نژاد اشاره کردن به توری رادار. حالا من میخوام این بحث و همدیگه ارتباط بدم، بعد بگم روابط عمومی در مواجهه با افکار عمومی سازمانه، روابط عمومی در مواجهه با سازمان افکار عمومیه به نظر من. و باید منافع هر دوی اینها رو، اگر ما داریم بهش میگیم روابط عمومی هنر هشتم، پس یک هنرمندی میخواد، یک خلاقیت میخواد، یک رفتار خلاقانه میخواد برای این که حالا منم مدل رادار رو اشاره کردم، من به اشاره میکنم به یه مدل مدیریتی دیگه به نام کپ، که ما با افزایش سطح آگاهی، چه برسه چه در سطح مدیریتی چه بر در بحث افکار عمومی، چون من روابط عمومی میانجی هستم و کاتالیزور هستم، با افزایش سطح آگاهی نالج مدیرم یا افکار عمومی، اتیتودش رو یا تثبیت کنم یا تغییر بدم یا اصلاح کنم، و پرکتیسی رو که میخوام بگیرم. و این رفتار روابط عمومی دو سوی است، هم تو سطح مدیریت هم تو سطح افکار عمومی.
به هر حال با توضیحات شما نقش بسیار مهمی داره این حوزه در تصمیم سازی مدیر، و با شناختی که داره میتونه در تصمیم گیری هم اشاره بکنه. خانم دکتر نجفی، ارتباط داریم یا قطع شد ارتباطتون؟
استاد هستم در خدمتتون. در ادامه صحبت ها فرمایشات اساتید دیانقدری که داخل استودیو هستن، باید عرض بکنم که پدر من خیلی تعریف میکرد که از همین چاپ های مثلا سرخی و این داستان ها و اتفاقاتی که ما داریم توی این نفس تجربهش میکنیم، واقعا واقعیت اینه که دنیا به سرعت نور داره پیشرفت میکنه و روابط عمومی به نظر من با تجربه در حقیقت شرط کاری که داره باید یکی از نابغه ترین افراد سازمان باشه. یعنی انقدر از هوش بالایی برخوردار باشه، انقدر IQ EQ بالایی داشته باشه که بتونه خودش رو با این سرعت نور تطابق بده. و اون به قول استاد فرمودن نالج خیلی مهمه، در کنار اون پیشرفتن همزمان با کل دنیا، پیشرفتن با تمام در حقیقت امکانات ابزارهایی که دنیا در اختیار ما میذاره، به نظر من یکی از باید بزرگترین وظایف در حقیقت روابط عمومی هست و هر سازمانی که این کمک میکنه اولا تو خود سازمان پیش رو باشه و این رو افراد در حوزه‌های مختلف سازمان دارن میبینن، ازش الگو برداری بکنم و این کمک میکنه به این داستان. و اینکه خب به هر حال برآیند همه اینها و اون بحث آینه سازمان بودن در جامعه بسیار اثربخش خواهد بود.
بسیار ممنون و متشکرم. خب ما فرصت پایانی برنامه ما هست، اگر جنبندی بخواییم بفرمایید، اگر نکته مونده آقای قلی‌نژاد، اگر مطلبی فکر میکنید بفرمایید. از خانم نجفی هم خدافظی میکنیم، انشالله که موفق باشید در برنامه های آتی، در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
خب خدا بخش. اول تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که داشتید، من امروز استفاده کردم و یاد گرفتم از خانم دکتر و جناب علی. اما اگر بخوام یک جمع‌بندی خیلی خلاصه عرض بکنم، به نظرم میرسه که سه تا اتفاق خیلی مهم باید شکل بگیره در روابط‌عمومی برای اینکه اون اهدافی که یا فلسفه‌ای که روابط‌عمومی داره تحقق پیدا بکنه. یکی این که ما درون سازمان‌هامون از مدیریت عالی سازمان تا بدنه باید یک سواد مبتنی بر سواد رسانه، یک تغییر تحول ذهنی، یک تغییر تحول رویکردی اتفاق بیفته که جایگاه روابط‌عمومی رو به درستی بشناسن و اون رو نه دائم با عنوان بلندگوی سازمان که از بالا به پایین با مردم گفتگو بکنه، بلکه یک کانال ارتباطی تعاملی و دوسویه که نیازهای جامعه رو به سازمان، مطالبات جامعه رو، مطالبات مردم رو به سازمان ها منتقل بکنه و عملیات سازمان رو در اختیار جامعه و مردم قرار بده. نکته دوم ارتقای دانش ارتباطی در روابط‌عمومی هست. ما به هر حال اشاره شد مداوم در تغییر تحولات علمی و محتوایی در حوزه ارتباطی و روابط‌عمومی هستیم. حتما باید یک پروسه مداوم، یک فرایند مستمر برای ارتقای دانش مدیران و کارکنان و کارشناسان روابط‌عمومی طراحی و عملیاتی بشه. و نکته سوم ارتقای مهارتی است. ما واقعیت این است که امروز روابط‌عمومی با توجه به ابزارهایی که داریم بسیار نیازمنده که در حوزه مهارت‌ها و روزآمد شدن در پلتفرم‌های جدید عملیاتی بتونن روزآمد بشن و بر.
بسیار ممنونم خانم دکتر. مسکی میگم وقت نداریم.
یه جمع‌بندی خیلی کوتاه بکنم. خیلی سریع میخوام برگردونم رو محور موضوعی برنامه‌تون که تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی که شعار سال هستش بخوام داشته باشم. روابط عمومی با عملکرد مناسب، با بهره‌گیری از ابزار ارتباطی میتونه فرهنگی رو ایجاد کنه. اینجا دیگه نقش فرهنگ سازی داره تو سازمان‌های دانش‌بنیان و کل سطح جامعه که بتونه این فرهنگ دانش‌بنیان رو ایجاد کنه.
انشالله. بسیار ممنون. فرصت نیست، از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و همینطور از شنوندگان عزیز و ارجمندمون. خدا نگهدارتون. Thank you.
برنامه هنر هفتم را از رادیو گفتگو شنیدید. به عنوان آخرین برنامه از بخش سوم برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان شد که امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشه.
شخصی به نام ابراهیم روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک سال من حج می گذارم و یک سال شریکم به حج می رود. امام علیه السلام فرمود چه چیزی مانع از حج هر سالت می گردد ای ابراهیم؟ عرض کردم فراغتی برای اون ندارم، فدایت کردم. به جای اون مثلا 500 درهم یا دینار صدقه می دهم. فرمودند حج برتر است، پس 1000 می دهم. حج افضل است، پس 1500 می دهم. حج افضل است، پس 2000 می دهم. فرمودند
افی الفی که طواف البیت،
آیا در 2000 تو طواف خانه کعبه هست؟ نه.
افی الفیک سعی بین الصفا والمروه،
آیا در 2000 سعی بین صفا و مروه هست؟ نه.
افی الفیک وقوف بعرفه،
آیا در 2000 وقوف در عرفات هست؟ نه.
افی الفیک رمی الجمار،
آیا در 2000 سنگ زدن به جمرات هست؟ نه.
افی الفیک المناسک،
آیا در 2000 مناسک حج هست؟ نه.
قال علیه السلام الحج افضل،
و در پایان حضرت فرمودند حج برتر است.
هلم الى الحج، دریاب خانه را.
شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. امام محمد باقر علیه السلام پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و گوهر عرش عصمت و شکافنده علوم اسلامی است. سراسر زندگیش نور بود و عمر پربرکتش در راه ارشاد و هدایت انسانها صرف شد. از زمین سازی های پدرش امام سجاد علیه السلام در راه معرفی مکتب تشیع و مبارزه با طاغوت ها بهره برداری بسیار کرد و با تربیت شاگردان برجسته و تبیین فقه ناب اسلامی و آموزه های اهل بیت علیهم السلام بزرگترین قدم را برای شناساندن تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام به مردم برداشت. ایشان در 4 سالگی در واقعی غمبار کربلا حضور داشت و در سفر کوفه و شام همراه پدر همه حوادث را از نزدیک دید و بر اساس فرهنگ زندگی آفرین عاشورا تربیت شد. او نماد ارزش‌های والای انسانی و کمال اخلاقی است. همه لحظه‌های زندگی درخشانش درس های بزرگ انسانی را الهام می بخشد. امام سجاد علیه السلام باب کار بردن لقب باقر درباره فرزند خود بر شخصیت علمی او تکیه داشت. ایشان در برابر پرسش یکی از فرزندانش که چرا وی را باقر نامگذاری کردی لبخندی زد، سپس به سجده رفت و در این سجده از نعمت چنین فرزندی از پروردگار سپاسگزاری کرد. آنگاه فرمود: فرزندم، بدان که امامت تا روز قیام قائم ما در فرزندانش خواهد بود. او امام، پدر امامان، معدن حزم و بردباری و جایگاه علم است و علم را خواهد شکافت. به خدا سوگند او شبیه ترین مردم به رسول خداست. شنوندگان ارجمند، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش اول برنامه های روز پنجشنبه از ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم، با شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد آغاز بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه.